اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره صوم بود. مرحوم سید یزدی فرمودند که کفاره صوم در 4 مورد است. 3 مورد را بررسی کردیم، رسیدیم به مورد 4 تحت عنوان صوم الاعتکاف. اگر کسی اعتکاف کرده و در حال اعتکاف مرتکب مبطل صوم بشود، در اینجا فرمودند که باید کفاره بدهد. گفتیم که درباره صوم اعتکاف 4 حکم وجود دارد که مرحوم سید یزدی بیان فرمود. حکم اول اصل لزوم کفاره بود. حکم دوم مقدار کفاره بود. حکم سوم اختصاص کفاره به مجامعت و آمیزش بود که اینها را قبلا بررسی کردیم. الان وارد حکم 4 می‌شویم. 4 حکم در رابطه با اعتکاف بیان علت کفاره است. اینکه در صوم اعتکاف به وسیله مجامعت باید کفاره بدهد، علتش چیه؟ اینجا 2 احتمال وجود داره. 1 احتمال آن است که بگیم علت کفاره آن است که روزه اش را باطل کرده. احتمال دوم آن است که بگیم علت کفاره آن است که اعتکافش را باطل کرده. یعنی در واقع این کفاره ای که این شخص باید بدهد چون اعتکافش رو خراب کرده. احتمال اول میگه نه، چون صومش را ابطال کرده. مرحوم سید یزدی اعلی الله مقامه در عروه میفرمایند که این کفاره به خاطر اعتکاف است نه به خاطر صوم. عبارت مرحوم سید اینه، میفرماید و ظاهرو انها، این ضمیر انها به کفاره میخوره، و ظاهرو انها، یعنی این کفاره لعجل الاعتکاف لا لصوم. این کفاره به خاطر ابطال اعتکافشه نه به خاطر صومه. خب پس در اینجا مرحوم سید علت این کفاره را خود اعتکاف میدانه، نه به خاطر اون روزه ای که در ضمن اعتکافه. محشین عروه هم اینجا با صاحب عروه رضوان الله تعالی علی موافقت کرده اند. ما هم به نظرمون همین فرمایشی که سید فرموده هم صحیح هست. حالا ببینیم دلیل فرمایش سید رضوان الله تعالی علی چیه. مرحوم سید یزدی که این فتوا رو دادن، بزرگان برای فتوای ایشان 2 دلیل ذکر کرده اند. هم در کتاب مستمسک مرحوم آیت الله علما حکیم و هم در کتاب مستند مرحوم آیت الله علما خویی 2 دلیل در اینجا ذکر فرموده اند که با هم این 2 دلیل را بررسی می کنیم. دلیل اول فرمودن روایات باب اعتکاف. توضیح این دلیل این است که ما در باب اعتکاف که معتکف مجامعت می کند و اون اعتکافش باطل می شود، 5 روایت داشتیم که ما عرض کردیم. 5 روایت در اینجا وجود دارد. در این روایات پنجگانه که از امام علیه السلام سوال شده، موضوع سوال در روایات معتکفه، یعنی در این روایات وقتی که سائل داره از امام علیه السلام سوال میکنه، موضوع سوالش معتکفه. مثلا یه روایت رو میگیم، صحیحه زراره بود که زراره میگوید سألت ابا جعفر علیه السلام عن المعتکفه ی جامع، سوال کردم از اون معتکفی که مجامعت میکند. یا مثلا روایت دوم که روایت سماع بود، میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن معتکف واقع اهله. روایات دیگر هم همینطوره، سوال سوال از معتکفه. امام هم جواب میدهد که کفاره بر عهده او لازمه. فرمودند وقتی که سوال از معتکفه، پس معلوم می شود که حکم دائر مدار اعتکافه. سائل سوال نکرده از صائم، نگفت صائمی که مجامعت کرده، میگه معتکفی که مجامعت را انجام داده است. پس بنابراین سوال در روایات باب اعتکاف از معتکفه. ظاهر این عنوان آن است که اون چیزی که دخالت در حکم دارد عنوان اعتکاف است نه عنوان صوم. پس بنابراین در اینجا چون که بحث و سؤال از معتکفه، این یک، ظاهر عنوان دخالت در حکم را بیان می کند، این دو، پس می فهمیم که لزوم کفاره دائر مدار عنوان معتکف هست. پس بنابراین کفاره برای اعتکاف خواهد بود ولی برای صوم نخواهد بود. اگر سوال این بود ان صائم یواقع او یا یجامع اهله، میگفتیم خب حکم و کفاره روی صوم رفته. اما در اینجا چون که سوال از معتکف هست، پس بنابراین حکم هم مربوط به خود اعتکاف میشه. این دلیل اولی است که به این دلیل استناد فرموده اند و فرموده اند پس بنابراین کفاره متعلق به همون اعتکاف میشود و ربطی به اون صوم ندارد. ولیکن به نظر می رسد که در اینجا یک تأملی در این استدلال باشد و اون تأمل این است که با توجه به این که در اعتکاف صوم معتبر است، این یک، و از سوی دیگر مجامعت هم با صوم منافات دارد، یعنی اینها ارتکاز ذهنی ها، اگرچه در متن روایت اینها نیست، اما این ارتکازها منشأ یک احتمالی میشه که بگیم منظور سائل که از معتکف سوال میکنه به اعتبار صومشه نه به اعتبار اعتکافشه. چرا؟ چون اولا اعتکاف بدون صوم که نمیشه، حتما باید در ضمن صوم باشه، و ثانیاً جماع و آمیزش با عیال منافات با صوم داره، مفطر اون صومه و صوم را باطل میکنه. لذا این احتمال تو ذهن میاد که وقتی که سائل داره سوال میکنه، سوالش از این جهته که در واقع به واسطه مجامعت اون صوم مشکل پیدا کرده و به واسطه اون مشکل صوم اعتکاف مشکل پیدا کرده. در واقع سوال از همون صومشه که به واسطه این جماع اون صومه باطل شده، صومم که باطل میشه اعتکاف دچار مشکل میشه. پس نمیتونیم اینجا به صورت قاطعانه بگیم که سوال فقط مربوط به اعتکاف است، به ما هو اعتکاف و ربطی با صوم ندارد. به نظر ما این احتمال وجود دارد و این احتمال هم احتمال بعیدی نیست که بگیم ارتکاز راویان از جهت صوم بوده، نه اینکه اعتکاف به ما هو اعتکاف مشکل داشته باشد و به صوم ربطی نداشته باشد. ظاهرش این است که مربوط با صوم میشه، یعنی منشأ این سوالات راویان در اینجا همون مشکله صومه که صوم در اینجا دچار اشکال شده و اعتکاف هم به جهت صوم دچار اشکال شده. ولذا ممکن است که بگیم اینجا کفاره هم به خاطر همون صومش میشود. البته این احتمال رو ما نمیخوام بگیم ظهور روایته، ولی احتمالی است که به نظر ما جلوی ظهور این روایات را میگیرد، اگرچه خودش در حد ظهور نیست، اما این احتمال احتمال قوی است و به نظر ما سبب اجمال می شود، یعنی نمی گذارد که ما از این روایات استظهار کنیم که سؤال برای اعتکاف است، به ماه و اعتکاف و ربطی با صوم ندارد. خب پس این دلیل اول از نظر ما ناتمام است، اگرچه در مستمسک و در مستند این دلیل را دلیل قابل استدلالی دانستند، مخصوصا در کتاب مستند که فرمودن این دلیل عمده دلیل است و دلیل دوم در اون دلیل مناقشه کرده اند و او را قبول نکرده اند. خب بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم روایت عبدالعلا ابن اعین هست، روایت جناب عبدالعلا ابن اعین که روایت سوم در باب شش هست. آدرس روایت اینه: وسائل الشیعه، کتاب الاعتکاف، باب شش، باب ششم، حدیث چهارم. حدیث چهارم، حدیث اینه: و به اسنادهی، این ضمیر اسنادهی میخوره به شیخ صدوق، و به اسنادهی عن محمد ابن سنان عن عبدالعلا ابن اعین قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وطع امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان. تکرار میکنم: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل وطع امرأته و هو معتکف لیلا فی شهر رمضان قال علیه الکفاره. قال علیه الکفاره. حالا حدیث ادامه دارد، ما به ادامه اون حدیث کاری نداریم، تا همینجا برای ما کافی است. خب بحث در این حدیث در دو مقامه. مقام اول تقریب استدلال. خب استدلال در این روایت دو بخش داره. بخش اول تحلیل سؤاله. سؤال راوی کجاست؟ سؤال راوی اونجایی است که شخص معتکف با همسر خودش مجامعت کرده در شب، در ماه رمضان شب، یعنی اون موقعی که روزه نداره، چون دیگه شب روزه وجود ندارد، پس مورد سوال اونجایی است که معتکف هست ولی صائم نیست. بخش دوم تحلیل جواب. امام علیه السلام فرمود علیه الکفاره، ای باید کفاره بدهه، علیه الکفاره، بر او کفاره. خب از اینجا معلوم می شود که کفاره مربوط به خود اعتکافه، نه مربوط به صوم، چون که در شب شخص معتکف دیگه روزه ندارد و مجامعت کرده، امام میگه باید کفاره بده. پس از اینجا استفاده می شود که لزوم کفاره به خاطر اعتکافشه، نه این که به خاطر صومش باشه. اعتکاف به ماه و اعتکاف حرمت دارد، احترام دارد و یک عبادتی است که در اون شرایط نباید معتکف با همسر خودش مجامعت داشته باشد. این مقام اول تقریب استدلال. و اما بریم سراغ مقام دوم. مقام دوم نقد و بررسی این روایت. در رابطه با این روایت دو نظر وجود دارد. یک نظر این که این روایت صحیحه است، یک نظر این که این روایت ضعیفه است. خب باید سند را بررسی کنیم ببینیم که نقطه قوت و یا نقطه ضعفش کجا هست. خب سند روایت اینطور هست و به اسنادهی، گفتیم ضمیر به اسنادهی میخوره به شیخ صدوق. خب شیخ صدوق که امامی و ثقه است، با سند خودش نقل میکنه ان محمد ابن سنان. سند شیخ صدوق به محمد ابن سنان تامه. خب میرسیم به محمد ابن سنان. محمد ابن سنان از شخصیت های جنجالی در علم رجاله. بعضی ها او را بسیار بسیار عالی میدانند و بعضی ها او را بسیار بسیار ضعیف میدانند. حضرت آیت الله العظمی خویی محمد ابن سنان را ضعیف میدانند. به همین جهت میفرمایند این روایت ضعیفه است. ولیکن ما محمد ابن سنان را ثقه میدانیم و جزء یاران بسیار خوب میدانیم، از اصحاب خوب اهل بیت عصمت و طهارت بوده که محضر چند امام بزرگوار را ادراک کرده است، از اصحاب امام هشتم علیه السلام و اصحاب امام جواد علیه السلام بوده. و این شخصیت محمد ابن سنان در یک فرصتی انشاءالله باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره. از نظر ما محمد ابن سنان امامی ثقه و جلیل القدره. البته مرحوم آیت الله العظمی خویی ایشان را ضعیف می دانند. خب نفر بعدی عبدالاعلا ابن اعینه. عبدالاعلا ابن اعین ایشان هم امامی و ثقه است که جناب شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف یک رساله ای دارد به نام رساله عددیه، که در اون رساله اسم عبدالاعلا ابن اعین را آورده، فرموده است که ایشان از کسانی بوده است که مرجع احکام بوده، حلال و حلام از اونها اخذ می شده، یعنی جزء فقهای اصحاب بوده که حلال و حرام از اونها اخذ می شده و هیچ احدی درباره ایشان مذمتی ندارد. که در این زمینه مرحوم آیت الله العظمی خویی می فرمایند این عبارات شیخ مفید دلالت می کند بر این که عبدالاعلا در درجات عالی از توثیق بوده و همینم هست. یعنی اون عباراتی که شیخ مفید در رابطه با عبدالاعلا ابن اعیان داره دلالت میکند بر این که ایشان بسیار بسیار جلیل القدره. پس بنابراین روایت از نظر ما میشود صحیحه، ولی از نظر مرحوم آیت الله العظمی خویی به واسطه محمد ابن سنان این ضعیف میشود. خب دیگه این بر اساس مبنا. پس بنابراین سند روایت مشکلی ندارد. و اما در مرحله دوم نقد و بررسی دلالت، دلالت این روایت هم هیچ مشکلی ندارد، دلالتش کاملا واضح است بر این که کفاره به خاطر اعتکاف است نه به خاطر صوم. بنابراین فرمایشی که جناب صاحب عروه فرموده اند که این کفاره علتش اعتکاف است نه علتش صومه، به نظر ما این دلیل دوم دلیل خوبی است، برخلاف آنچه که در مستند فرمودند که دلیل اول خوب است و دلیل دوم این روایت ضعیف است. به نظر ما علل عکس، دلیل اول ضعیفه و این دلیل دوم هم سندن و هم دلالتن خوب است. بنابراین این حکمی که صاحب عروه فرموده محشین هم با او موافقت کرده اند، به نظر ما حکم تام و صحیح و قابل قبولی است. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.